ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در بامداد یکشنبه 8 خرداد 1401 به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. نیمه شب شما در ایران به خیر و نیکی باشه. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله خبری نیمه شب. در آغاز با همکارم نوشین سعید حسینی همراه میشیم با خبرها و بعد به سراغ گزارش‌های تحلیلی میریم. نوشین.
سپاسگزارم. رضا سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. در شبی تاریخی برای سینماگران ایرانی، زر امیر ابراهیمی برنده جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره فیلم کن شد. خانم امیر ابراهیمی این جایزه را برای بازی در فیلم عنکبوت مقدس ساخته علی عباسی دریافت کرد. او هنگام دریافت جایزه به زبان فارسی گفت دلش با مردم ایران و مردم آبادان است. جایزه خانم امیر ابراهیمی در جشنواره فیلم کن مهمترین جایزه است که بازیگران زن ایرانی تا کنون دریافت کردند. فیلم عنکبوت مقدس روایتی از قتل‌های زنجیره‌ای سعید حنایی است که اواخر دهه 70 به قصد آنچه پاکسازی جامعه می‌خواند 16 زن کارگر جنسی را در شهر مشهد به قتل رساند. کارگردان فیلم برادران لیلا نیز جایزه فدراسیون بین‌المللی منتقدان فیلم در جشنواره فیلم کن را به مردم آبادان هدیه داد. در متن اهدای جایزه فدراسیون بین‌المللی منتقدان فیلم آمده برادران لیلا به خاطر توانایی کارگردان در خلق داستانی درگیر کننده، دادن بینش عمیق فرهنگی و خلق محیط خانواده‌ای تحت سیطره پدر سالاری و مرد سالاری ناکارآمد، این جایزه را دریافت کرده است. پس از کشته شدن ده‌ها تن در جریان فرو ریختن ساختمان متروپول آبادان که روز دوشنبه رخ داد، دولت ابراهیم رئیسی سرانجام روز یکشنبه را عزای عمومی اعلام کرد. این در حالی است که ساکنان شهرهای مختلف کشور به خصوص در استان خوزستان بارها تلاش کردند به این مناسبت مراسم یادبود برگزار کنند که غالبا با ممانعت ماموران امنیتی مواجه شدند. بنابر برخی گزارش ها ماموران امنیتی از برگزاری مراسمی از این دست نیز در نقاط مختلف شهر تهران در روز شنبه جلوگیری کردند. بنابر آخرین آمار وزارت کشور، شمار جان باختگان فاجعه فرو ریختن ساختمان متروپول در آبادان در حال حاضر به 29 نفر رسیده است. انجمن مهندسان ایران در بیانیه‌ای درباره فاجعه ساختمان متروپول در آبادان اعلام کرد ایران در سایه بحران ناکارآمدی و تبعیض سیستماتیک آسیب‌تر از گذشته شده است. انجمن مهندسان در این بیانیه فروپاشی متروپول را ناشی از فساد و ناکارآمدی‌هایی دانسته که با رسوب در مناسبات قدرت و ثروت به برخی مدیران و دستگاه‌ها نیز سرایت کرده است. در ادامه این بیانیه فاجعه ریزش ساختمان متروپول آبادان نمونه ای تمام عیار از مدیریت غیر علمی و مدیران بی‌مسئولیت و نالایقی خوانده شده که خواهان انباشت ثروتی بادآورده هستند. بیانیه انجمن مهندسان ایران با اشاره به تلاش برخی مسئولان در کتمان ابعاد این فاجعه بر ناکارآمدی‌های مدیریتی به عنوان ریشه اصلی بحران‌ها در کشور تاکید کرده است. سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد در صورت تأمین نشدن آب مورد نیاز تالاب‌های کشور 43% آنها احتمالاً به کانون گرد و غبار بدل خواهند شد. رئیس گروه پژوهشی تالاب‌ها در سازمان حفاظت محیط زیست با انتقاد از عدم همکاری وزارت نیرو از تأمین نشدن نیاز محیط زیستی تالاب‌ها و عدم جلوگیری از آثار تخریبی بلند مدت در آنها خبر داده است. به گفته صدیق مدرس طباطبایی از مجموع 226 تالاب کشور در حال حاضر حدود 42 تالاب از جمله تالاب‌های هورالعظیم، شادگان، ارومیه، هامون و بختگان تبدیل به کانون گرد و غبار شدند. روند افزایشی قیمت طلا و سکه در بازار تهران همچنان ادامه دارد. به گزارش تجارت نیوز، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز شنبه با 170 هزار تومان افزایش به 14 میلیون و 700 هزار تومان رسید. روز شنبه نیم سکه بهار آزادی هم با افزایش 125 هزار تومانی به 8 میلیون و 120 هزار تومان رسید. علاوه بر این قیمت هر گرم طلای 18 عیار نیز به 1 میلیون و 391 هزار تومان رسید که 21 هزار تومان افزایش نشان می‌دهد. و کادر نویسندگان ایران در بیانیه ای فاجعه ریزش برج متروپول آبادان و سرکوب اعتراضات در خوزستان را محکوم کرد. این تشکل ضمن ابراز همدردی با بازماندگان فاجعه متروپول از واکنش حکومت در ارسال تجهیزات و نیروی سرکوب به آبادان انتقاد کرد. کانون نویسندگان ایران تاکید کرد که صدای اعتراض مردم بلندتر از سرکوب و انسداد است. این کانون از همه آزادی خواهان خواست که صدای مردم ستم کشیده و سرکوب شده باشند. شماری از شهرهای ایران از جمله آبادان، خرمشهر، ماهشهر، شاهینشهر و اهواز در شب‌های گذشته شاهد تظاهرات گسترده‌ای بود که با هجوم نیروهای یگانه ویژه به خشونت کشیده شد.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم نوشین سید حسینی شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله نیمه شب. ادامه تجمعات اعتراضی در آبادان و چند شهر دیگر ایران. زهر امیر ابراهیمی برنده بهترین بازیگر زن در جشنواره کن در فرانسه شد. گزارش های تحلیلی بیشتر به همراه خبرهای ورزشی در مجله نیمه شب از رادیو فردا. گزارش‌ها پیرامون اعتراضات ایران حاکی از مأموران ضد شورش در آبادان جهت متفرق کردن جمعیت معترضان در نزدیکی محل ساختمان 10 طبقه فرو ریخته در این شهر میباشد و گزارش حاکی است که مأموران از گاز اشک‌آور و تیراندازی هوایی استفاده کردند. نخست گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو بشنویم.
ویدیوهای به اشتراک گذاشته شده در اینترنت اجتماعات انبوهی از تظاهرکنندگان را جمعه شب در شماری از شهرهای ایران از جمله در آبادان، در نزدیکی ویرانی ساختمان متروپول و در سطح خیابان در حال شعار دادن نشان می‌دهند. تظاهرات شامگاه جمعه سومین شب پیاپی اعتراضات به دنبال فاجعه ریزش مرگبار برج متروپول گذشته از آبادان در امیدیه، اهواز، بوشهر، خرمشهر، شاهینشهر، ماهشهر گزارش شده است. گزارش ها حاکی است ماموران ضد شورش جمعه شب جهت متفرق کردن تظاهر کنندگان تیراندازی هوایی و گاز اشک‌آور شلیک کردند، در حالی که برخی گزارش‌ها از تیراندازی با گلوله‌های ساچمه‌ای حکایت دارند. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وضعیت را شورشی توصیف نموده که ماموران انتظامی را مجبور به مداخله کرده است. همان خبرگزاری و نیز فعالان حقوق بشر گزارش دادند که در شهرهای دیگر مردم به صورت مسالمت‌آمیز برای سوگواری گرد هم آمدند. مقامات تصدیق می کنند که مالک ساختمان و مقامات دولتی فاسد اجازه دادند که ساخت و ساز در برج متروپول به رغم نگرانی ها از بیکیفیتی طرز کار ادامه یابد. گزارش ها از دستگیری 13 تن از جمله شهردار آبادان به عنوان قسمتی از تحقیقات وسیع در مورد فاجعه مرگبار روز دوشنبه حکایت دارند. تیم‌های امداد و نجات روز شنبه 3 پیکر دیگر را از زیر آوار بیرون آوردند و تعداد قربانیان به 29 تن افزایش یافت. ریزش مرگبار برج متروپول پرسش‌هایی را در خصوص ایمنی ساختمان‌های مشابه مطرح کرده، بحران جاری در پروژه‌های ساختمانی کشور را تحت شعاع قرار داده و بسیاری را به یاد فاجعه مرگبار 5 سال پیش آتش سوزی و فرو ریختن ساختمان نمادین پلاسکو در تهران انداخته که 26 کشته بر جای گذاشت و نیز فاجعه آتش سوزی مرگبار سینما رکس آبادان در 28 مرداد 1357 که صدها قربانی داشت. تظاهرات اعتراضی شامگاه جمعه در حالی در شماری از شهرهای ایران پیگیری شد که یک شب پیش از آن در دومین شب اعتراضات در آبادان شعارهای انبوه تظاهرکنندگان رهبر جمهوری اسلامی و اصل حاکمیت را نشانه گرفت. همزمان وضعیت اینترنت در شهرها و مناطقی که صحنه اعتراضات بودند ضعیف و دچار اختلال و قطعی گزارش شده است. اعتراضات در خرداد ماه به دنبال فروریزی مرگبار برج متروپول در آبادان و شماری از شهرهای ایران در پی دو هفته اعتراضات در اردیبهشت در شماری از شهرهای کشور به دنبال جهش ناگهانی قیمتها روی داده است.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور بود. اما نزدیک به یک هفته از فاجعه فروریختن برج متروپول آبادان میگذره و سوء مدیریت مسئولان و فساد گسترده‌تر در اجرای پروژه‌های هلدینگ عبدالباقی یک سو و برخورد خشن با معترضان از سوی دیگر واکنش‌های زیادی را برانگیخته. در همین باره بیشتر بشنویم از همکارم شهریار سیامی.
خیابونمون و خونه‌هامون گاز اشکاور زدن و واقعا ما هیچ امنیتی نداریم.
گلوله‌های گاز اشکاور که بعد از اعتراض‌های خیابانی شبانه در آبادان به خانه‌های مردم هم راه پیدا کرده.
تیر نزن! تیر نزن! تیر نزن!
و صدای تیراندازی که معلوم نیست تیر جنگی است یا مربوط به شلیک گلوله‌های گاز اشکاور برای پراکنده کردن معترضان در آبادان. معترضانی که شبها به خیابان‌ها آمدند و شعارهای تندی علیه حکومت دادند. کوچه‌های آبادان صحنه تعقیب و گریز مردم معترض و نیروهای امنیتی شد. حسن کرمی، فرمانده یگان ویژه انتظامی کشور ادعا کرده که حضور نیروهای تحت امرش در آبادان صرفاً برای کمک به آسیب دیدگان حادثه متروپول و امنیت مردم است. احمد وحیدی، وزیر کشور هم روایت خودش را دارد.
اینجا عزیزانی هستند که همسر و سه فرزندشون رو از دست دادن، اما ما جز داغ تنهایی و محبت اونها چیزی ندیدیم. وقتی با اونها صحبت میکنیم بسیار متشکر هستن از تلاش های جمهوری اسلامی و همدردی هایی که رهبر معظم انقلاب ریاست محترم جمهور و همه دستگاه ها دارن و تشکر دارن، در حالی که خودشون آلام عمیقی دارن.
به جز آبادان در اهواز هم اعتراض های خیابانی برپا شد. شهرهای دیگر خوزستان مثل امیدیه هم به اعتراض مردم آبادان پیوستند. بعد از اعتراض‌های روزهای اول وسایل و نیروهای کمکی بیشتری به محل اعزام شد، اما در حالی که در بعضی از شهرهای دیگر از جمله قم مراسم عزاداری برپا شد، اینجا در ورزشگاه آزادی تهران گروهی از طرفداران جمهوری اسلامی جشن سلام فرمانده برگزار کردند، موضوعی که با انتقاد گسترده روبرو شده و شکاف و دو دستگی بین مردم را بیشتر کرده. حالا بعد از حدود یک هفته دولت زیر فشار افکار عمومی یک روز عزای عمومی اعلام کرده. در آبادان مردم هنوز چشم خرابه‌های برج دوختند، بلکه بستگانشان از زیر آوار بیرون کشیده شوند. مسئولان اما میگویند عملیات جستجوی قربانیان حداکثر دو روز دیگر ادامه پیدا خواهد کرد. بقایای برج متروپول هر لحظه ممکن است فرو بریزد و جان گروه امدادرسان را تهدید می‌کند. تأسیسات تحفیه مطبوع از پشت بام برج برداشته شد تا احتمال فروریختن بقایای ساختمان کمتر شود. مسئول حراست برج متروپول گفته که قرار بوده سینمای این برج هم افتتاح شود که در این صورت تعداد قربانیان بیشتر میشد.
حالا شما حساب کنید توی اینجا اگر افتتاح میشد، باشم تو سینما مردم میرفتن مینشستن، فروشگاه هم راه میافتادن، مردم وارد این فروشگاه میشدن. و با توجه به اینکه شلوغی آبادان همیشه، مثلا فرض کنید که ساعت 9 شب خیابون امیرکبیر که شلوغ‌ترین ساعت شبانه روز آبادانه، این اتفاق میافتاد، بیش از 4000 نفر کشته میدادی آبادان.
همه اینها برخلاف ادعای مسئولان مبنی بر نیمه تمام بودن برج متروپول است و نشان میدهد این برج با تمام نقایص افتتاح شده بوده است. موضوعی که کانون نویسندگان ایران هم به آن اشاره کرده و گفته اطلاعاتی که رسانه‌های حکومتی میدهند درست نیست و این برج با مجوز مسئولان افتتاح شده بود و عده زیادی هم داخل آن بودند. رسانه‌های داخلی کشور هم حالا میگویند متروپول اسم رمز فساد است. فاجعه‌ای که رد پای عده‌ای از مسئولان رد بالای جمهوری اسلامی در آن دیده می‌شود.
گزارش همکارم شهریار سیامی بود. اما به رغم وعده‌های مقامات دولتی و قضایی در ایران در برخورد با متخلفان حادثه فرو ریختن ساختمان متروپول در آبادان، اعتراض‌ها به سوء مدیریت و فساد اداری در کشور ادامه داره و نوک تیز شعارهای معترضان هم مقامات ارشد حکومتی از جمله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را هدف خودش قرار داده. اما چرا افکار عمومی در ایران کمتر به وعده‌های حکومتی برای رسیدگی به چنین اتفاقاتی پذیراست؟ این پرسشی است که ساعت پیش با تغییر رحمانی تحلیلگر سیاسی در پاریس در میان گذاشتم.
ببین بی‌اعتمادی ملت به دولت مدام در حال انباشته شدنه، در این حال که آقایان سرود سران فرمانده درست میکنن و در اون مراسم حتی میرسن مراسم ها عقب بندرن، بی‌اعتماد به اعضای ملت هم و این انعکاس پیدا میکنه چون استان و تو افکار عمومی مردم ایران. بعد از این مراسم تمام میشه، این یک مشکلی وجود داره. ملت میگه فساد ساختاری، یعنی از بالا و پایین حتی شعارها رو واقع خامنه‌ای متوجه میکنه، دادستان کل کشور میگه اعتماد نمیکنه. در حقیقت این دیگه اوج بی‌اعتمادی داره هی افزایش پیدا میکنه، مثل فربه شدن با این بی‌اعتمادی که فاصله رو بیشتر میکنه.
خب ریشه بی‌اعتمادی کجاست آقای رحمانی؟
ببینید این یه لجبازی رهبری نظام با مردم، نوع اعلام سیاست هاست. مثلا آقای خامنه‌ای اعلام کنه بازرسی و دیوان محاسبات چابک شده، خب وقت این برج به توپر ریخته شده، این آقا با تمام مقامات سیستم رابطه داشته، شهرداری هنوز از خلاف پول میگیره، این خلاف سازمان داده شده صورت گرفته و این تقریبا ایشی شبیه حالا به قتل عمده. اینا میگن ما رسیدگی میکنیم. نوع برخورد ها این آقای خامنه‌ای وقتی حرف میزنه برش فرو میرزه. یه دلیلی بر اشتباه بودن تحریه خامنه‌ای، اگر دیوان محاسبات چابک شده باید رسیدگی میکرده. یک سال پیش خبرنگاری توضیح میدهد که این برج متروپول مشکل داره و خود معاونین ریاست جمهوری میگه چند تا از این ساختمان ها در آبادان هستن. این طرف یه سیستماتیک در حقیقت خانه های مرد ساخته و عملا این تعارض رو میبینه افکار جامعه.
آقای رحمانی، در بسیاری از این اعتراضات اخیری که در ایران صورت گرفته، یک سری گزاره‌ها به صورت ثابت مطرح میشه، از جمله نقش حکومت، فساد، خشونت، رانت. ریشه این به اصطلاح گزاره‌های ثابت در کجاست و چه پیوستگی داره با اعتراضات موجود؟
یک سری فجایع تکرار میشه، این فجایع به اصطلاح معروف از طرف حکومت انکار میشه شکلش. تکرار فجایع نشان میده یک نوع فساد سیستماتیک وجود داره که حکومت انکارش میکنه، میخواد موردیش کنه. و بعد شما هر فاجعه تکرار میشه مثل متروپول، میبینید سازنده و عامل اصلی تخریب با مقامات استان، با مقامات کشور رابطه داره و مورد تایید عکس‌ها باید منتشر میشه. مثلا متروپول عبدالباقی با تمام مقامات استان رابطه بسیار نزدیکی داره. این باعث میشه که خب جامعه بره به طرف این که این یک واقعیتیه، به فساد ساختاری وجود داره. از طرف انکار وجود داره طرف حکومت، نه این فساد موردی بوده، بررسی میشه، در حال بررسی است. شما دقت کنید معلم‌ها رو چرا گرفتن؟ به جرم جاسوسی. یه سناریو تکراری، یک سال معلم‌ها اومدن تو خیابان اینا دستگیر میکنن. این نوع برخورد حکومت یک سانه، اول سرکوب، بعد تحریف، بعد زدن، بعد دستگیری اون که اعتراض میکنه، بعد خواباندن مسئله. خب این تکرارش تو ذهن جامعه میشینه دیگه.
آقای رحمانی، در اعتراضات اخیر در ایران و حتی در همین اعتراضات فعلی مردم آبادان، ما خیلی زود می‌بینیم که یک همبستگی اجتماعی به وجود میاد، با این اعتراضات یک همدلی به وجود میاد و در برخی از شهرها حمایت می‌کنن از این اعتراضات. ارزیابی شما از این همبستگی سریعی که بین شهروندان ایرانی در جامعه مدنی ایرانی با اعتراضات صورت می‌گیره چه هست؟
ببینید این درد مشترکه. یک نظامی فاسد و ناکاراست، انکار می‌کنه فسادشو، قدرت سرکوب داره، مردمی که قدرت اعتراض داره. ما وارد یک نوع مبارزه جدید شدیم. این که میگید همدلی، این پیوستگی سراسری پیدا کنه، ما شما وارد یک مسئله جدی با حکومت میشید. این خیلی مهم هستش. این همدلی وجود داره، کاملا درست داره و فضاهای اجتماعی بهش کمک میکنه. ولی همبستگی هم ایجاد، همبستگی یعنی چی؟ مثلا وقتی شما بتوانید این اعتراضات به جاهای دیگه، شهرستانهای کشور، همین کشور کشیده بشه یا به شکل این اعتراض انعکاس داده بشه. میشه. همین الان هیچ چیز مردم هیچ نماینده در حکومت نداره. حتی یک نماینده قوی تو مجلس ندارن که بونش اعتراض کنه. بس بس خودشان اعتراض کنه. خب مطبوعات هم به شدت تحت فشارن، مطبوعات کاغذی. میمونه فضاهای اجتماعی و میمونه بخشی از خیابان. اتصال این باید موج گسترده تری از اعتراض سامان بده. حکومتی که با نالایق ترین مدیریتش الان داره کشور مدیریت میکنه، یعنی تقریبا این تیمی که الان حاکمه بسیار نالایقه و با شما منتظر حوادث دیگه باش. اینجاست که به نظر من یه بخشی این مدنیت معترض ایرانی باید کار خودش رو بکنه تا اون سیاست برسه، تا بشه تقریبا به رفع یک مواجهه نهایی. حالا شاید زمان ببره، ولی این تصور تو جامعه ایران در کامل در حال پذیرشه که این فساد ساختاری است. کل نظام فساد ساختاری داره و از هم حمایت میکنه و این اینکه ما رسیدگی میکنیم و مردم دیگه باور نمیکنن چون نتیجهشو نمیبینن. اگر دادگاهی هم تشکیل بشه با یه حکم دربندی شده و بعد با یک مرخصی طولانی به اون که باید به اصطلاح عامل همین بدبختی ها داده میشه، ولی معلم میره زندان، فعال مدنی میره زندان.
تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی در پاریس بود. نوبت به خبرهای ورزشی میرسه با فریبرز غریب.
ماجرای لغو سفر تیم ملی فوتبال ایران به کانادا که منجر به لغو دیدار تدارکاتی تیم‌های ملی این دو کشور شد، همچنان در فضای رسانه‌ای ایران بازتاب دارد. همچنین انتشار لیست 13 نفره همراهان تیم ملی ایران که خود را برای سفر به کانادا آماده کرده بودند، از جمله مجری یک برنامه ورزشی و یک تهیه کننده تلویزیونی، نیز سر و صدای زیادی در رسانه‌های داخلی داشته. بهرام رضاییان، یکی از اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، روز شنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در ارتباط با سفر این گروه 13 نفره به کانادا می‌گوید:
تعداد از اون صف خورده کمتر بود، اصلا شکی درش نیست. این که میفرمایید 13 نفر قرار بود، اگر شما برگردید به فضای رسانه‌ای که قبل بازی با کانادا بود، میگفتن که ما قراره به یه سری کانادا ویزا بدیم. ببین، در شأن مسئولین فدراسیون فوتبال نیست که بگیم آقا نه، برای ویزا داره میره به کانادا. آخه کانادا چی داره برای دوستان ما که میخوان ویزا؟ بعد کیا دارن میرن؟ مثلا الان این دوستانی که تو لیست بودن واقعا شخصیتشونه که برن کانادا ویزا بگیرن برگردن؟ کانادا چی داره که دوستان ما بخوان برن برای ویزا؟
سه دیدار معوقه از هفته 29 لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس که به دلیل آلودگی شدید هوا در هفته گذشته در دو شهر تهران و اهواز برگزار نشد، روز یکشنبه انجام می شود. در تهران پرسپولیس در ورزشگاه آزادی با تیم ته جدولی شهر خودروی مشهد دیدار می کند و هوادار میزبان گلگهر سیرجان است و در اهواز فولاد خوزستان از سپاهان اصفهان پذیرایی خواهد کرد. اما از شهر اهواز خبر رسیده شورای تامین این شهر که حضور نیروهای امنیتی و انتظامی در آن دست بالا را دارد، به بهانه همدردی با قربانیان فروریختن ساختمان در آبادان، حضور تماشاگران در مسابقه فولاد سپاهان را ممنوع اعلام کرده. در ورزش بانوان ایران، مرحله جدید اردوی آمادگی تیم ملی والیبال زنان این کشور از روز یکشنبه در کمپ تیم‌های ملی والیبال در مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز می‌شود. دختران ملی پوش والیبال ایران خود را برای حضور در جام کنفدراسیون والیبال آسیا و همچنین بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی آماده می‌کنند. و تیم فوتبال امید یا تیم زیر 23 سال ایران بعد از برگزاری دو بازی تدارکاتی با تیم عراق، شنبه شب از فرودگاه بغداد راهی ازبکستان شد. ازبکستان میزبان رقابت‌های فوتبال زیر 23 سال آسیا است که از روز 11 خرداد ماه آغاز می‌شود. شاگردان مهدی مهدوی‌کیا در گروه اول این بازی‌ها با ترکمنستان، قطر و ازبکستان میزبان همگروهند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
صحنه.
اما نگیم مرغانه، شما چی گیدی؟
نکنی جوری با خودت.
اون اومدی ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه.
آره دیدم چه جوجه خالی دادی.
Do you foresee any issues in working for a black man?
Are you for real?
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزنی جای هراس نیست.
اما در شب پایانی جشنواره بین‌المللی فیلم کن در فرانسه، زر امیر ابراهیمی بازیگر فیلم عنکبوت مقدس برنده جایزه بهترین بازیگر زن این جشنواره شد. همکارم بابک غفوری آذر همینک در محل برگزاری این جشنواره است که از طریق خط تلفن با او بیشتر صحبت کنیم درباره این رویداد هنری که امشب رخ داد. سلام بر تو بابک، اگر صدای من رو میشنوی گزارش تو رو میشنویم. فکر میکنم انتخاب زهر امیر ابراهیمی دستاورد خیلی بزرگی برای سینمای ایران بود از جشنواره کن.
درست روز دقیقا شب تاریخی برای سینماگران ایرانی رقم خورد. از جنبه های گوناگون نخستین جایزه بازیگری زن مربوط به سینماگران ایرانی است که از جشنواره فیلم کن میگیرم. تا به حال هیچ بازیگر زنی از ایران موفق نشده بود چنین جایزه رو در این سطح بگیره و علاوه بر اون میتونیم بگیم یک شب تاریخی است برای سینماگران ایرانی که در خارج از ایران فعالیت میکنند. چنین جایزه مهمی برای هیچ کدوم از فیلم‌های مرتبط با ایران که به زبان فارسی ساخته شده تاکنون در تمام این سال‌ها نبوده که گرفته بشه. به این ترتیب می‌تونیم بگیم فیلم عنکبوت مقدس و بازیگرش زهر امیرابراهیمی تاریخ‌ساز شدن و شاید این جایزه بتونه راهو باز کنه هرچه بیشتر برای ساخت فیلم‌های مشابهی شبیه فیلم عنکبوت مقدس که در زبان ایران ساخته میشه اما محدودیت‌ها و سانسورهای معمولی که در ایران مرتبط با فیلم‌های ما میشه نداره و همین دلیل باید بگیم که چه مهمی بود. من سریع جوایز دیگری رو هم که همین لحظات پیش آخریش نسل صدا هم بود اعلام بکنن. نسل صدا بهترین فیلم داده شد به فیلم مخلط اندوه ساخته با جان اسلوند از سوئد که فیلمسازی شناخته شده ایست. پیشتر همون نسل صدا رو گرفته بود، این دفعه دوباره میشونیم بگیم که این هم تاریخ سازی کرد. چند فیلم دیگه هم به جوایزی رسیدن، جایزه بزرگ به دو تا فیلم داده شد، فیلم نزدیک از لوکاس فیلمز از بلژیک و همینطور ستارگان زورسکایی ساخته فیلمسازی شناخته شده فرانسوی فیلمسازی زن کلرگنی، همچنین فارس فایلس فیلمساز مصری سکن سوئد هم تونست جایزه بهترین فیلمنامه رو بگیره برای فیلم پسری از بهشت که اون هم مضمون سیاسی داره و احتمالا نمایشش در داخل خود متر ممکن نباشه. پاک چانگوس کارگردان شناخته شده کره‌ای با فیلم تصمیم رفتن جایزه بهترین کارگردانی رو گرفت و همینطور جایزه بهترین بازیگر مرد هم به سون کاندهو بازیگر فیلم ژاپنی کارگزار به کارگردانی هیروکاد کره‌ایدا داده شد. به این ترتیب از میان دو فیلمی که ساخته سینماگران ایرانی بود و امسال در دست مسابقه جشنواره فیلم کن حضور داشتن، یک فیلم به یک جایزه رسید که جایزه بسیار مهمی است. دیگر فیلم نماینده سینماگران ایرانی فیلم برادران لیلا ساخته سعید روستایی نتونست به هیچ جایزه برسه، اما پیش از فیلم ماراتن استان رسمی جایزه بهترین فیلم فیچرشی فدراسیون بین‌المللی منتقدان رو گرفت که جزو جوایز جمعی محسوب میشه. به عنوان بهترین فیلم این گروه انتخاب شد در بخش مسابقه و در واقع میتونیم بگیم که حضور پرتعداد سینماگران ایرانی در این رویداد که سه فیلم در بخش مختلف بود با دستاوردی همراه بود. باید این موضوع رو ذکر بکنیم که اصغر فرهادی کارگردان شناخته شده سینما ایران امسال یکی از نخداور بخش مسابقه جشنواره فیلم کن بود. تا لحظات دیگر هم داوران و همینطور برندگان این دوره به محل نشستهای رسانه‌ای جشنواره فیلم کن میان تا پاسخگوی سوالهای خبرنگاران باشند. بعد اونجا ببینیم که چه صحبتهای مطرح میشه. خود خانم امیرابراهیمی بعد از دریافت جایزه ابتدا به زبان فارسی گفت، با بغضی که داشت گفت دلش با مردم ایرانه، دلش با مردم آبادان هست و گفت خوشحالی همیشه جمعی میتونه باشه اما گفت شرایط که مردم ایران این سختی‌ها رو زمان میکشن در دلیل‌های مختلف، خود دلش با تک‌تک مردان و زمان ایرانی نیست. بعد هم به زبان انگلیسی تشکر کرد از عوامل فیلم عنکبوت مقدس، تشکر کرد از کسانی که در این مدت با او همراه بودن، حتی از گلشیفته فراهانی بازیگر شناخته شده ایرانی و که اون هم وضعیت شبیه خانم امیرابراهیمی در از نظر فعالیت در خارج از ایران بعد از اینکه مجبور به خروج از ایران شد از او هم یاد کرد و در مجموع میتونیم بگیم که شب تاریخی قابل توجهی رقم خورده و باید دید که موفقیت‌های فیلم عنکبوت مقدس در زمان نمایش در جشنواره فیلم کن شروع شد و بسیاری به آن اشاره میکردن میتونه در جوایز بعدی و جشنواره‌های دیگر هم ادامه پیدا بکنه و همینطور در اکران‌های عمومیش فیلمی که موضوع قتل‌های زنجیره‌ای سعید حنایی در شهر مشهد رو دستمایه قرار داد.
ممنونم از تو بابک. متاسفانه به پایان مجلمون رسیدیم. دوست داشتیم که بیشتر از حواشی جشنواره بگی برامون و ما میدونم که گزارشات همطور داری میفرستی برای سایت ما و ما از تو بیشتر خواهیم شنید. همکارم بابک غفور یازر از محل برگزاری جشنواره کن در فرانسه بود. اما به پایان مجله نیمه شب هم رسیدیم. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی کارنامه باشید از همکارم روزبه بولهری. براتون شب و روز خوشی رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه آخرین وضعیت فعالان صنفی کارگری و معلمان بازداشتی. بلا تکلیفی یک ماهه 5 فعال کارگری بازداشتی در بانه، افزایش شمار اعدام‌ها در زندان‌های ایران و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله این هفته. سلام، روزبه بلهری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. وحید فریدونی آخرین بازداشتی اعتصاب رانندگان خطوط BRT پس از 12 روز از زندان اوین آزاد شد. به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، آقای فریدونی از اعضای این سندیکا با قرار کفالت آزاد شده است. در این حال رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکا و حسن سعیدی از اعضای این تشکل کارگری همچنان در بند 209 زندان اوین در بازداشت موقت هستند. در این حال دومین گزارش تصویری وزارت اطلاعات هفته قبل در تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد. در این گزارش شماری از فعالان صنفی معلمان و کارگری مانند رسول بوداقی، اسکندر لطفی، شعبان محمدی، محمد حبیبی، رضا شهابی، حسن سعیدی و داوود رضوی به داشتن ارتباط با سازمانهای مخالف جمهوری اسلامی و یا جاسوسی برای کشورهای خارجی متهم شدند. اتهام‌هایی که در بیش از 4 دهه ای که از عمر حکومت جمهوری اسلامی می‌گذرد بارها به فعالان سیاسی و صنفی و مدنی وارد شده، اما پس از مدتی نقض آن اثبات شده است. در این ارتباط رضا شهابی نیز 2 بار در تماس تلفنی یا دیدار حضوری با خانواده‌اش، دیدار با 2 فعال سندیکایی فرانسوی سسیل کولر و ژاک پاقی را کاملا قانونی و بر اساس مقابله نامه‌های بین‌المللی دانسته است. همچنین شمار زیادی از تشکل‌های حقوق بشری، کارگری و معلمان و نیز اتحادیه‌های بین‌المللی معلمان و کارگران با اشاره به عضویت ایران در سازمان بین‌المللی کار و امضای شماری از مقابله نامه‌های جهانی تأکید کرده‌اند که جمهوری اسلامی موظف به رعایت حق تشکل‌یابی مستقل کارگران و مزدبگیران و نیز احترام به ارتباطات آنها با فعالان صنفی و سندیکایی دیگر کشور هست. حسین احمدی نیاز وکیل ساکن هلند به این پرسش که بازداشت فعالان صنفی معلمان و کارگری تا چه اندازه بر مبنای موازین حقوقی جمهوری اسلامی بوده است پاسخ میدهد.
تمام این بازداشت ها خلاف قانون، عدم رسیدگی به وضعیت کارگران و معلمین و کسانی که در این اعتراضات بازداشت شدن باز هم خلاف قانون هست. برای اینکه قانون آیین دادرسی کیفری به طور کامل موارد را بیان کرده، اینو در نظر داشته باشیم که قانون آیین دادرسی کیفری جزء قوانین آمره هست و هیچ کس نمیتونه اونو نقض بکنه یا خلاف اون عمل بکنه. اما متاسفانه چون که سیستم قضایی حاکم بر این نوع پرونده ها بیشتر اون بخش امنیتی حاکم بر قوه قضایی ایران هست، لذا قانون را بر اساس سلیقه، نظر و دیدگاه خود و حسب آنچه که باعث دستگیری این افراد شده عمل می کنند. یعنی آمرین دستگیری این شهروندان بیگناه و ستم دیده دقیقا همان کسانی هستند که بر این قوه قضایی حاکم هستند و همان کسانی هم هستند که قانون را قربانی این سلیقه های خلاف قانون خودشون می کنند. یعنی در این نوع پرونده ها عدالت قانون و حقوق معترضین به طور کامل قربانی دیدگاه های امنیتی و خلاف قانون این نهادها و این افراد خاص شده است. بنابراین ابعاد مختلف حقوقی حقوق کارگران معترض، معلمین معترض و کسانی که در این راستا دستگیر شدند، اهم از یک تفهیم اتهام، دو دسترسی به وکیل دادگستری مستقل و آزاد، سه تماس با خانواده های آنها، چهار پذیرش و تودیع وثیقه برای اینها جهت آزادی فوری اینها، متاسفانه همه و همه ناشی از همین مسئله هست که هیچ کدوم از این موارد اعمال به اجرا نمی شود. بنابراین عدم اجرای تک تک اینها خلاف قوانین جاری خود ایران هست، چون که در خود قانون آیین دادرسی کیفری تصریحا اعلام می دارد به محض بازداشت فرد باید 13-24 سال تفهیم اتهام بشه، قانون دادرسی کیفری دوباره تصریح داره به سیلک از قرارهای صادر برای اینها صادر بشه، فورا نسبت به تودیع وثیقه اقدام بشه یا کفالت اقدام بشه اگر بیگناه هستن به سیلک قرار منطقی برای اینها صادر بشه، در بازداشتگاهی که اینها به سر میبرن به سیلک از تمام استانداردهای یک بازداشتگاه برخوردار باشه، فورا دسترسی به وکیل دادگستری، حق تماس تلفنی با خانواده‌های خودشون داشته باشن.
آقای احمدی نیاز با اشاره به مقابلنامه‌های بین‌المللی که ایران آنها را امضا کرده و یا در سازمان بین‌المللی کار عضویت دارد می‌افزاید:
تمام معاهدات و عهدنامه‌های بین‌المللی و مقابلنامه‌های آیلو سازمان بین‌المللی کار در راستای ماده 9 قانون مدنی و اصل 77 قانون اساسی در حکم قوانین داخلی ایران محسوب میشه و رعایت اون چه در عرصه بین‌المللی چه در عرصه داخلی به طور کامل جزو تعهدات و تکالیف اصلی دولت قوه قضاییه و سیستم حاکمیتی ایران هست. بنابراین عدم رعایت تک تک اینها و یا عدم اجرای اینها موجبات بازخواست و مسئولیت بین‌المللی برای دولت ایران هست و این امر موجب مسئولیت بین‌المللی دولت ایران هم خواهد شد. اما متاسفانه دولت ایران به تبع با پایمال کردن و نقض این تعهدات بین‌المللی بیش از پیش موجبات شرمساری بین‌المللی برای ایران و پایمال شدن حقوق مردم و زیر بار رفتن دولت ایران در عرصه جهانی خواهد شد و این هم یکی از موارد دیگری هست که ایران متعهد به تعهدات بین‌المللی نیست. در این نمونه های عینی این مسئله هست و به راحتی سازمان های بین‌المللی مثل سازمان بین‌المللی کار، شورای حقوق بشر سازمان ملل و سایر نهادها میتونن نسبت به محکومیت ایران در این زمینه اقدام بکنن، کما این که در گزارشات سالیانه حقوق بشر مجموعه سازمان ملل یا شورای حقوق بشر یا همه نهادهای بین‌المللی شاهد صدور بیانیه‌ها یا محکومیت های بین‌المللی ایران در این راستا هستیم.
کولبرگ نیوز از بلا تکلیفی یک ماهه 5 فعال کارگری و مدنی در اطلاعات سپاه سنندج و بانه خبر داد و نوشت که خانواده های آنان اطلاعی دقیقی از سرنوشتشان ندارند. بر اساس این گزارش بازداشت شدگان چند بار با شماره ناشناس با خانواده های خود تماس کوتاه و کنترل شده گرفتند. آنها وضعیت سلامتی خود را خوب اعلام کردند اما هیچ اشاره‌ای به دلیل بازداشت و اینکه در کدام محل هستند و یا اینکه تا چه زمانی در بازداشت خواهند بود نکردند. ژیلا مستجر عضو هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگاو درباره این بازداشت شدگان میگوید:
در آستانه روز جهانی کارگر یعنی یکم ماه می و حدود یک ماه پیش حداقل 7 نفر از فعالین کارگری و مدنی اهل بانه بازداشت شدند که همون روز 2 تن از این افراد به نامهای حسن عزتی و نیشتمان رحمتی آزاد شدن، اما همچنان طی یک ماه گذشته 5 نفر دیگر در بازداشت به سر میبرند و طبق گزارشاتی که به ما رسیده از منابع موثق، خانم پروین عبدالله پناه در حال حاضر در مرکز اصلاح و تربیت جوانان در شهر سنندج نگهداری میشن. ایشون هر روز صبح از ساعت 9 تا 2 بعد از ظهر برای بازجویی به اداره اطلاعات در شهر سنندج منتقل میشن و بعد از اتمام بازجویی به این مرکز بازگردانده میشن. مورد دیگه که نگرانی خانواده ها رو در پی داشته. تداوم بازداشت آقای فاتح مجیدی هست، ایشون 64 ساله هستن، از بیماری قلبی رنج میبرن. طبق مدارک پزشکی که برای هنگا ارسال شده ما متوجه شدیم که قلب ایشون با باتری کار میکنه و نیاز شدید به داروهای روزانه شون دارن و باید تحت نظر پزشک متخصص باشن. متاسفانه ایشون تا کنون نتونستن با خانواده شون حتی تماس بگیرن که این گرانی شدید خانواده‌شون رو در پی داشته و طبق اخباری که به ما رسید یک بار ایشون رو به بیمارستان شهر بانه منتقل کردن، افرادی در اونجا بودن که ایشون رو دیدن و به خانواده‌شون خبر دادن. وقتی که خانواده‌شون به بیمارستان مراجعه کردن متاسفانه هیچ اثری از ایشون نبوده و حتی پرونده پزشکی هم برای ایشون تشکیل نشده و این نگرانی هم سازمان‌های حقوق بشری و هم خانواده و نزدیکان ایشون رو در پی داشته. افراد دیگه از جمله آقای سعید محمدی، عمر سلیمانی و افشین رشیدی در اطلاعات سنندج نگهداری میشن و تونستن با خانواده هاشون تماس بگیرن و خانواده هاشون رو از مکان خودشون مطلع ساختن، اما متاسفانه آقای فاتح مجیدی تا کنون نتونستن و طبق یافته های ما هنوز در اداره اطلاعات شهر بانه نگهداری میشن.
پیمان سکوتی، فعال مدنی و محیط زیست گیلک، به دست ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در شهر کوچ اصفهان در استان گیلان بازداشت شد. ماموران ضمن تفتیش منزل برخی لوازم شخصی وی از جمله تلفن همراه و لپتاپ را ضبط کرده و با خود بردند. محمد کاسپیان، فعال مدنی گیلک، در مورد بازداشت آقای سکوتی میگوید:
پیمان سکوتی از حامیان اکوسیستم منطقه و از معتقدان تخریب محیط زیست گیلان و مازندران است و مخالف تغییر کاربری اراضی کشاورزی گیلان و مازندران است. پیمان سکوتی از حامیان محیط زیست گیلان و مازندران است و دغدغه خودش را در شبکه اجتماعی توییتر و سایر شبکه‌های اجتماعی عنوان کرده. پیمان سکوتی یک کشاورز و فعال محیط زیستی گیلان است. لازم به ذکر است که پیمان سکوتی در فروردین ماه 1400 توسط شعبه ده بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب رشت از اتهام واهی اخلال در نظم آسایش عمومی تبرئه شده بود. تا به اکنون هیچ خبری از وی ما نداریم و اصلا نمی‌دونیم پیمان سکوتی کجا هستش و در کجا نگهداری میشه. اما مردم گیلان و دوستداران وی با شعارنویسی و دیوارنویسی در گیلان و مازندران و همچنین با راه اندازی طوفان توییتری از پیمان سکوتی حمایت کردند و بسیار از شخصیت‌های برجسته هنری و فرهنگی و فعالان محیط زیست و فعالین سیاسی و فعالین فرهنگی از این فعال محیط زیست در بند گیلک حمایت کردند.
سازمان عفو بین‌الملل با اعلام افزایش نگران کننده آمار اعدام در جهان در سال 2021 میلادی خبر داد که ایران بیشترین آمار اعدام را از سال 2017 میلادی تا کنون داشته است. در همین حال سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی نوشت اجرای مجازات اعدام در زندان‌های ایران افزایشی چشمگیر داشته و بر اساس آمارهای ثبت شده دست کم 26 زندانی فقط در 10 روز اعدام شدند. این سازمان با ابراز نگرانی درباره افزایش چشمگیری تعداد اعدام‌ها اشاره کرد که ارتباط معناداری بین اجرای احکام اعدام و رویدادهای سیاسی وجود دارد و آمار اعدام‌ها در زمان اعتراض‌های مردمی بالا می‌رود. سازمان حقوق بشر ایران خبر داد که محی‌الدین ابراهیمی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، از زندان ارومیه به مکان نامعلومی منتقل شده و این موضوع به گفته این سازمان نگرانی از خطر اجرای قریب الوقوع حکم او را افزایش داده است. انتقال آقای ابراهیمی که به اتهام برقی از طریق ارتباط با حزب دموکرات کردستان ایران از سوی دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه به اعدام محکوم شده، باعث نگرانی نزدیکانش از اجرای ناگهانی این حکم شده است. عثمان مزین، وکیل مدافع محی‌الدین ابراهیمی، به سازمان حقوق بشر ایران گفته که موکلش عضو هیچ سازمان گروهی نبوده و در هیچ عملیات مسلحانه یا حتی تجمع و یا فعالیت سیاسی چه در داخل و چه در خارج ایران دخالت و نقشی نداشته است. این وکیل اشاره کرد که آقای ابراهیمی سرپرست دو خانواده بوده و به شغل کولبری در مناطق مرزی اشتغال داشته است. ویدا مهران نیا، همسر احمد رضا جلالی، پژوهشگر دوتابعیتی ایرانی سوئدی که به اتهام جاسوسی از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده است، خواستار اقدام قوی‌تر اتحادیه اروپا برای نجات جان او شد. آقای جلالی پژوهشگر مدیریت بحران 6 سال پیش به دعوت دانشگاه‌های تهران و شیراز به ایران سفر کرد، اما به اتهام جاسوسی بازداشت و به اعدام محکوم شد. او و همسرش همواره این اتهام را رد کردند. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام‌ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.